دست من سه بار رفته اتاق عمل به علت سهل‌انگاری که علی خب الان دیگه به حمدالله مدتی آرامش داریم و مشکلی نداریم اینجا.
مراکزی هم که به بیماران خاص از جمله بیماران دیالیزی خدمات ارائه میکنن زیاد نیستن. بخشی از این مراکز تنها به کمک نیکوکاران اداره میشود.
ما به بیمار هیبر سبد معیشتی میدیم، ما به بیمار ماهیانه پول میدیم، ما به بیمار غذا میدیم، اگر غذا نباشد کارت غذا میدیم، تمام داروی اینا رو ما میدیم، حواله می‌نویسیم، از داروخانه ها می‌گیرن.
مراکز خیریه درمانی نیز این روزها با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت مواد پزشکی و دارویی نفسشان به شماره افتاده است. اگر از این مراکز حمایت نشود و وزارت بهداشت کاری انجام ندهد، خطر تعطیلی آنها وجود دارد. در خراسان رضوی 8 مرکز درمانی خیریه فعال است و هزاران بیمار عمدتاً کم برخوردار ماهانه از خدمات این مراکز استفاده می‌کنند. اگر هرچه زودتر مشکلات مراکز درمانی خیریه برطرف نشود، بار بیمارانی که آنان پذیرش می‌کنند به زودی به دوش بیمارستان‌های دولتی خواهد آمد.
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
سالانه چیزی حدود 2 الی 5 هزار نفر به جمعیت بیماران دیالیزی اضافه میشه و خب استانهایی هستن که به دلیل شرایط جغرافیایی، به دلیل تغذیه افراد، کیفیت آبی که در اختیارشون هست و همه جمیع دلایل، تقریبا میشه گفت رکورددار دیالیز به حساب میان. اولیش تهرانه، پایتخت کشور. دومیش خراسان رضوی، سومیش اصفهان، بعدی فارس، بعدی خوزستان و در نهایت آذربایجان شرقی. این 6 تا استان استانهای رکورددار تعداد بیماران دیالیزی در کشوره و همطور که میبینید اکثرا استانهای بزرگ و میشه گفت برخوردار کشور هستند که توی همین استانها ما کلی مشکلات سر راه درمان بیماران دیالیزی داریم. دیگه مناطق محروممون بماند. حالا بریم بشنویم صحبتهای مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان رو که اومده قدمی علمی برداره برای خودکفا شدن در تأمین تجهیزات درمان بیماران دیالیزی در کشور.
مجموع کنسرسیوم دیالیز ایران هستیم.
بله.
سبد کالای دیالیز رو به طور کامل توی مجموعمون داریم. از لحاظ تولید لوازم مصرفی، صافی دیالیز، ست، پودر، محلول، مواد ضد عفونی و تجهیزات که میشه شامل دستگاه دیالیز، تخت دیالیز، دستگاه‌های آر او پورتابل و سنترال و همچنین تجهیز خطوط تولید اتوماتیک صافی دیالیز.
همه اینا رو به صورت کامل خودتون ساختید؟
بله.
قطعه وارداتی نداره؟
حدود 80%ش بومی سازی شده. چیزی مثل مثلا چرخ و شیربرقی‌ها اینا رو دیگه نه
اونایی که خیلی مهم نبوده. آره. دیگه دادید دست خارجی‌ها.
نه، هدفمون این بودش که دانش فنیش رو بومی سازی بکنیم. بورد‌های الکترونیکش، نرم افزار نوشتنش، اینترفیسش، فرایندهای تولیدش، مدار هیدرولیکش، طراحی‌های مکانیکش، همه اینها درون مجموعه است و با توجه به اینکه ما بخش‌های دیالیز هم راه اندازی می‌کنیم و آموزش پرستاران رو داریم، برای همین از لحاظ اینترفیس یوزر فرندلی بودن برای پرستاران ایرانی بسیار کارآمد هستش این دستگاه.
تأثیر محصول شما در محرومیت زدایی چیه؟
خب از لحاظ قیمتی یک سوم نمونه های خارجی هستش، از لحاظ تامین قطعاتش و از لحاظ اینکه ما میتونیم ارتباطایی به صورت ابر دیالیز داشته باشیم با مراکز، اینها کمک کننده هست. و چون تمام لوازم مصرفی به صورت 0 تا 100ش درون مجموعه خودمون تولید میشه، برای مناطق محروم بسیار به صرفه هستش و داریم کاری میکنیم که یواش یواش دیالیز در خونه و دیالیز همراه رو در یک سال یا دو سال آینده انشالله عملیاتی میکنیم که توی مناطق محروم بیماران دیالیزی مجبور نباشن مسافت‌های بسیار طولانی رو تا مراکز دیالیز برن تا بتونن یه دیالیز 4 ساعته انجام بدن و این پروسه یک روز در میون براشون داره تکرار.
خیلی جالبه، شما میتونید این دستگاه رو ببرید به مناطق محروم و اونجا ازش استفاده کنید بدون اینکه بیمار بخواد به سختی بیفته و اون همه راه رو تا نزدیکترین شهر بیاد. گفتن که ما هدفمون این بود این دستگاه رو بتونیم بومی سازی کنیم. اگر بتونیم بومی سازی کنیم میتونیم این دستگاه رو تولید انبوه کنیم و فقط در صورت تولید انبوه که میتونیم با قیمت پایین به مناطق مختلف من جمله مناطق محروم.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همشون استفاده میکنه برای اشتغال به آبادیرانمون.
این مفاصل ها خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم خیلی خورد کار کنی چیز باقی نمیفت. تنها چیزی که عرضی حفظه بزرگ درست میکنه دانش علم و فناوری. فناوری که هم میکنه عرضی چند برابری درست میکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایت ها اونو پیش خواهیم برد.
آبادیران.
همچنان شنونده آبادیران هستید از شبکه رادیویی جوان که داریم با شما از صنعت تأمین و تولید تجهیزات درمان دیالیز در داخل کشور صحبت میکنیم. پیشبینی ها میگه که تا سال 1407 تعداد بیماران دارای نارسایی کلیوی دو برابر میشه نسبت به الان و خب یعنی یک جمعیت بالای 70-80 هزار نفری که دیگه اگر از الان براشون پیشبینی نکنیم، فکری نکنیم، تجهیزات درمانی مورد نیازشون، داروهای مورد نیازشون رو از همین الان به فکرش نباشیم، طبیعتاً در اون سالها دچار بحران‌های جبران ناپذیری خواهیم شد. خب رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران. ببینید یه بیمار دیالیزی هزینه های میلیاردی سالانه گریبانگیر خودش و خانوادشه و شما تصور بکنید در جامعه‌ای که اکثران افرادی هستن که با حقوق میانگین 15 الی 30 میلیونی دارن کار میکنن و 1001 خرج روزانه دیگه هم دارن، چطور باید یک بیمار بتونه این هزینه های میلیاردی رو تأمین بکنه؟ اینجاست که دولت و حاکمیت باید بیان پای کار تا بیمار دیگه بیشتر از اون دردی که در جسمش داره تحمل میکنه فشاری بر روی خودش و خانوادش از لحاظ اقتصادی یا نباشه یا اگر هست حداقل قابل جبران و قابل تأمین باشه، مخصوصا توی مناطق روستایی و مناطق کمتر برخوردار کشور. با امید ایران آباد، خیر باش.
دوباره با نگاهت این دل باشم با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد دل دوباره زیر و رو شد با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی تو میگی عاشقت میمونم میگم عشق آخری تو حرف تو داری میگی تو میدونی حالم این روزا بدتر از آن است آخه هرکی رسید دل ساده من رو شکست قول بده که تو از پیشم بری واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست میمیرم بری آخرین دفعه شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه این یه بازیه عشق و غصه همو کم کن با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن عشق و غصه همو کم کن قلب من بهونه داره حرف عاشقونه داره راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر رو شونه هات بذاره میدونی حالم این روزا بدتر از آن است آخه هرکی رسید دل ساده ی من رو شکست قول بده که تو از پیشم بری واسه من دیگه عاشق جاده ی یک طرف هست میمیرم بری آخرین دفعه از دروازه تو قفس شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه این یه بازیه میدونی حالم این روزا بدتر از همه است آخه هرکی رسید دل ساده ی من رو شکست قول بده که تو از پیشم داری واسه من دیگه عاشقی جاده ی دفتر هست میمیرم بری آخرین دفعه نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه این یه بازیه
برق من بیا منو یاری بکن رفته اینک برقمان کاری بکن
ای که مصرف میکنی همچون نهنگ میشود این گونه نیروگاه لنگ
پس گاف بدم که یه مشاعره‌ای هم کرده باشی گاه گاهی استراحت ده بکن تر در آن مصراء قبلی جا نشو
کن تو؟
بله کن تر جا نشو
بالاخره الان واف بدم یا دال چی میگم الان؟
دال بده که دوست داشته باشه
دوستم داشته باشه باشه آره. دوست آن باشد که گیرد دست دوست تا بخواند کنترش آواز جوست
اوه
دقیق کار کنه
اذیت نشه
افطاری ابراهیم بیشتر اوقات نون و خرما بود. اگه کنار سفره خورما و شل زرد بود، فقط نون و خورما میخورد و اعتراض میکرد که چرا چند نوع غذا درست کردی. یه بار گفتم آقا ابراهیم، تو با این کارات میخوای حضرت علی علیه السلام بشی؟ ایشون که خودشون فرمودن نمیتونید مثل من زندگی کنید. در جواب گفت مثل ایشون زندگی کردن کار سختیه، اما ایشون هرگز اون رو نفی نکردن. اگر مثل حضرتش نشم، حداقل میتونم ابو ذر باشم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید. تا چند ماه اول زندگیمون بهش میگفتم داداش ابراهیم، گفت داداش دیگه بی داداش. بعد رفتم اسمشو مینوشتم دبیرستانای پسرونه، دهم، یازده، دوازده اینا رو خوند. روزی که میخواست بره جواب بگیره، گفتم که من نظر آقا اول فرض کردم که شما قبول بشی. وقتی که اومد گفت قبول شدم، فوری رفتم شیراز بودیم، خیابون بهزاد، یه گوسفند گرفتم آوردم قربانی آقا اول فرض کردم. دیپلم گرفت و اون موقع زد و ارتش اعلام کردن اونایی که استخدام سالی 42 هستن میتونن بیان برن دانشکده افسری. چون ایشون پزشیار بود اون موقع، تحصیلشو ادامه میداد، تکنسیان اتاق عمل شدن. بعد مرکز پیاده شیراز نداشت، ما منتقل تهران شدیم. بعد ایشون اومدن از دانشکده گفتن بین ایران و عراق جنگ شده. بازم نگفته بودن جنگ، استرس در مردم به وجود بیا، بین ایران و عراق یه سرصداهایی شده، شماها این گروه تقسیم کرده بودن، یه سری برن سرین و یه سری برن نمیدونم کرمانشاه و اینا. ابراهیم بعد میرفت سرین، اومد به من گفتش که شیرین من منتقل شدم سرین، ولی میگن انقدر سرین اردبیل سرده که دست به دستگیره در میچسبه. بلند شدیم رفتیم سقف خونه ابوالفضل، گریه انقدر گریه کردیم خدای رحم کنه این اثر این بیاد بره یه چه که یه ذره گرمتره. زور دیدم خندان آمد، گفتن چی شده؟ گفت معجزه شده. گفتن چه معجزه‌ای؟ من باید برم کرمانشاه. گفتم باریکلا آقا ابوالفضل دوباره الحمدلله کارش انجام داد. که بلند شد رفت کرمانشاه و بعد یه هفته آمد گفت قصر شیرین دست عراقیاست، همه در خونه و زندگی هاشون رو باز گذاشتن و زدن به کوه و کمر و اینا رفتن. بعد جنگ که تموم بشه میام.
شهید ابراهیم مهرانراد در سوم تیر ماه سال 1323 در عراق متولد شد. سال 42 وارد ارتش شد و در سال 1348 با شیرین جعفر ازدواج کرد. در روزهای نخست جنگ تحمیلی با مدرک فوق دیپلم رشته پرستاری در بخش بهداری لشکر 81 زرهی اهواز مشغول به فعالیت شد. بعد از مجروحیتش نیز دوباره به منطقه بازگشت و به لشکر 58 ذوالفقار و پادگان ابوذر منتقل شد که اثرات موج بمب‌های خوشه‌ای دشمن در گیلان غرب و خونریزی سمت راست مخچه وی را به مدت 15 سال خانه نشین کرد.
انقدر از جبهه ها مجروح ها برده بودن، در بیمارستان ها باز بود، دیگه نیازی نبود که کسی برگه اعزام داشته باشه، همطوری می آوردن می رفتن. انقدر پرستار و اینا کم آورده بودن، من خودم می رفتم پلو ابراهیم کارمراشو تا جایی که می تونستم انجام می دن، دارو و سرم و اینا رو پرستار وصل می کرد، ولی کارهای دیگه شو من انجام می دن. تایم 12 از بیمارستان می آمدم بیرون با اتوبوس تا می رسیدم خونه، زمانی بود که بچه ها رسیده بودن پشت در، در رو باز می کردم می بردم تو آب و دون بهشون می دادم، نماز می خوندم، در رو به روی بچه ها قفل می کردم، می رفتم بیمارستان تا هفت شب. اومد خونه سه روز مون بعد دوباره ساکشو برداشت، مرزی هم می رفت پشت رخت خواب قایم می شد که کلمه خداحافظی رو نشنوه. اصلا وای نمیساد، میگو مملکت همه، باید برم. رفته 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 کلامش از دست داد، حرکتش از دست داد. من غذا رو آبزیانه خیلی دوست داشت، میگرفتم بهش نشون میدادم، میشستم شستش رو نشونم، میپختم پختش رو نشون میدادم، میکسش میکردم با گوشکوب برقی از تنظیف اینو، بعد فشار میدادم. از این انگشتام که خدا به من انگشت داده خیلی ممنونم که تونستم این کارا رو کنم. از خدا ممنونم که این الحمدلله علی کل نعمته که این چیزا رو به من داد. تونستم با تنظیف رد میکردم، با سرنگ میگرفتم، اسمش گاواژ بود، گاواژ یه سرنگ اون وقت، و اینو با سرنگ میکشیدم توی همون پیکی که توی شکمش بود میریختم، بغل میکردم، میذاشتم توی ویلچر، یه وقت میبردم توی این گرده همایی که تو ساختمون بود که بدون زنده است. ببینی شهید یه باره شهید میشه، ولی جانباز مثل یه شمعی که هی باد میاد شعله شمع این ور اون ور میشه، آیا اون باد موفق میشه اینو خاموش کنه یا نه. جانباز اونطوری میمیره، خانواده جانباز اونطوری میمیرن. چرا باید مثل ابراهیم و ابراهیم ها فقط سخت و نگاه کنن در ورودی رو ببینه شاید یکی از در بیاد تو؟
جانباز شهید ابراهیم مهرانراد در دوران دفاع مقدس از کارکنان لشکر 58 ذوالفقار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که پس از سالها تحمل مشکلات حاد جسمی و ضایعات شیمیایی ناشی از دوران جنگ تحمیلی و پس از 15 سال خانه نشینی در اسفند ماه سال 1390 به همرزمان شهیدش پیوست.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع،
بلا مانع.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
در این زمان همراه میشیم با ویژه برنامه از آنگاهی قرار التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار،
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسما، بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو،
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. چه کلمه زیباتر و محبوبتر از سلام؟ سلام به همه اونایی که دوستدار عشق و محبت و دوستی. یه نیمه از روز گذشت و یه نیمه‌ش هم باقی مونده و ما تو این ایستگاه ظهرگاهی یه فرصت کوتاه داریم که با شما از قرارهامون بگیم. امروز چه قراری رو با خودتون ثبت و ضبط کردیم؟
یه جاهایی هم مثلا من میام قول میدم به خدا، ولی سعی خودم کنم جبران کنم با همون توبه‌ای که خدا گفته اگه صد بار توبه شکستی بازا به نوبه خودم. خب چون انسانم دیگه سعی خودم رو زیاد کنم، ولی خب یه جاهایی هم واقعا نتونستم. من سعی میکنم حالا اگه یه موقع قرارامو به هم زدم، حالا اون چیزایی که خدا ازم خواسته و خودم با خدا قرار گذاشتم که اونا رو انجام بدم، یه موقع بین من و خودم جدایی افتاده و نتونستم اونا رو انجام بدم، تونستم دوباره برگردم و جبران کنم. حالا یه جورایی به خودم مثلا گفتم امروز تو فلان کار انجام دادی، امروز صدقه بده، امروز بعد این کار انجام بدی به خاطر اون کاری که نکردی.
سخت پای قرار خدا موندم، ولی ما تلاشمونو میکنیم چون میدونیم خدا جبران کننده است، جباره. خیلی سخته، مخصوصا نمازهای اول وقت صبحمون، مخصوصا ماهایی که کم بوده مثلا درآمد داریم، ولی سعی میکنیم اون نذر رو، اون کار خیری رو که با خودمون